بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مبحث سطر المصلی، روز چهارشنبه سوم دی ماه 1376 برابر با 23 شعبان المعظم 1418.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض می شود که دنبالی روایت دارد که ابن مسعود ایاکه ان تشرک بالله طرفت عین می فرمایند به این که خیلی مراقب باش که خدای نخواسته شرک به خدا نیاوری، ولو به این که یک چشم هم زدن باشی. ابن مسعود ایاک ان تشرک بالله طرفت عین و این نشرت بالمنشار سلام علیکم و این نشرت بالمنشار او قطعت او صلبت او احترقت بالله. تا این اندازه مطلب رو بالا بردن. حضرت می فرماید که هیچگاه حاضر نشد شرک به خدا بیاری، مشرک به خدا بشی، ولو این که خدای نخواسته بخوان او رو تو رو با مقراض با چنگهای آهنین بدن تو قطعه قطعه کنن، و یا این که بخوان با کارد و چاقو بدن تو پاره پاره بکنند، یا بخوان این که تو رو دارت بزنن، مصلوبت کنن، بدارت یا اینکه تو را بخوان بسوزانند برای خاطر خدا. تمام انواع عذابها رو اینجا حضرت گوشزد فرموده که اگر بناس پای شرک به میان بیاد مشرک نشو، ولو اینکه این آثار بخواد رو بار بشه. شرک چقدر اهمیت داره، چقدر مهمه که این گونه مطالب رو خدای تبارک و تعالی به زبان مبارک پیغمبرش بیان فرموده. خیلی انسان باید مواظب باشه که خدای نخواسته برای خدا شریکی قائل نشد. فرمودند این که هیچ وقت به قدر طرفت عین، البته اینا از باب کنایی، طرفت عین که میگن به عنوان نهایت درجه کمی را میخوان بیان کنند برای تقریب به ذهن ماها، مثال میزنن به یه چشم هم زدن، مثلا که در سرعت در سرعت عمل این چشم هم زدن چقدر زود میاد میره، میخواد بگه حتی یک لحظه یک آن همچین نباشه که در ذهنت بیاد که خدای نخواسته شرک به خدا بیاد. اولا واقعیت میفرماید چنین کاری نکن، لا تشرک بالگچه و این نشرت بالمنشار، ولو این که با مقراض بدن تو قطعه قطعه کنن، با چنگهای آهنی بدن تو پاره بکنن، او قطعت او صلبت قطعه قطعه بشی، یا این که دار زده بشوی، یا این که احترقت بالله، یا این که سوخته بشی برای خاطر خدا، هر کارت بکنن دست از خدا بند نداری. چرا؟ برای که خدا در قرآنش فرموده یقول الله تعالی والذین آمنوا بالله و رسوله، کسی که ایمان به خدا و رسولش دارد و قبول داره خدا و پیغمبرانش را، والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون، صدیقون اونا هستن، اینایی که راست میگن، اینان که دست از ایمان خدا بر نمی دارن، دست از حقیقت و واقعیت بر نمی دارن، ولو این که بدن اینا رو بسوزانن، خاکسترشون هم به باد بدن، ابدا. و ما در تاریخ اسلام در تیپ مقدس روحانیت سلسله جلیله روحانیون که این نعمت بزرگ را خدا به ما ها و من شما داده، ما اینجور افرادی داشتیم، ما اینجور افرادی داشتیم، این سوابقی داریم در تاریخ علماء سلف، ما افرادی داشتیم که برای خاطر دینشون حاضر نشدن که یک لحظه ای در یه لحظه و تن به همه این چیزا دادن، تن به همه این چیزا دادن. اینا مایه افتخار ماست. خدا به محمد برای هیچ یک از من و شما این روزگاری پیش نیاره که خدای نخواسته دین ما به مرز حساسی برسه. یعنی امر ما دائم بشه ببینیم که دین ما رو حفظ کنیم، یا اینکه جایی باشه که دین حفظ کنیم، یا باید علیاذ بالله ثم العذر بمیریم، کشته میشیم، سوخته میشیم. خدا پیش نیاره همچین پیش آمدی میکنه. خیلی انسان میخواد که دست از دینش بر نداره، خیلی انسان. شما به حمدالله مطلع هستید، شهید اول، شهید ثانی، مرحوم قاضی نورالله ششتری رضوان الله تعالی علیه و اجمعین، اینا مگه چجور شده بودن؟ اینا همه همینطور، اینا جز علماء شیعه ما هستن. بدن مبارکشون را با تیغ خاردار گوشتای بدنشون رو کندن، اما معذاره دست از هدفشون نکشیدن. شما ملازمه فرمایید شهید رو چیکار کردن، چه اذیتش کردن؟ تا چند مدت از آقا داشت مثلا خودش حفظ میکرد، با مذاهب اربعه فتوای همه رو میداد و همه مسلط بود به احکام همه مذاهب اربعه، مسلط خیلی کار کرده. تو عاقبت الامر یک بدجنس خبیثی باعث شد که آمد و اینها و رفت سعایت کرد و این مرد جلیل القدر رو کشوندنش به محاکمه، چه آخرش حکم قتل و اعدام میشه دادن. ایشون هم فرمود که حالا اجازه بدید من یه دو رکعت نمازی بخونم، بعد از دو رکعت نماز حرفی ندارم، هر کاری بخوای در باره من، هر حکمی رو بخوای اجرا بکنید مثلا. و وقت پا شدن دو رکعت نماز خوندن و نقل میکنن که یک ورقه ای رو آقا نوشتن میشه، یک ورقه ای رو به دست مبارکشون نوشت، گذاشت زیر سجادهشون که از خدا کسب تکلیف کرد ببینه خدا چی میفرماید درباره چیکار بکنه. این مغلوب فنتصر، خدایا من یه بنده هستم اینجا مغلوب واقع شدم، همه دست به دست هم دادن، میخوام ما رو از بین ببرن، اینجا تو من رو یاری بکن دیگه، غیر از تو کسی ندارم که من رو یاری بکنه. رب اینی مغلوب فنتصر یا خیر الناصرین، اینو فرمود و نامه رو گذاشت زیر سجاده مبارکش، نماز شد. نمازش تمام شد، بعد از نماز به دست قدرت باری تعالی جلت عظمت و قبولش بشم دست بود نامه رو در آورد. اینا اعتقاد میخواد، یه چیزی من میگم شما چیزی میشنوید، اینا یه ارتباطات معنوی به خدایان. حالا چطور میشه یه دفعه این نامه اینطوری نوشته میشد و این حسابی؟ یا باید علیاذ بالله، من که همچی حاضر نیستم این چیزا رو بگم، یا باید علیاذ بالله تکذیب کرد، اینو قضیه دروغ بی خود ساختگی علیاذ بالله که یه واقعیت حقیقت داشته باشه. این چی میشه؟ چطور میشه اصلا نامه اینجا بذار و دست قدرت الهی نامه رو منوش ارتباطی میخواد؟ همینطوری نمیشه که. بعد دیدن نامه نوشته شده، تنظیم شده، جواب از طرف پروردگار عالم آمد. من به نظرم همون کلام خدایی که براش داد بسش بود دیگه، هرچی میخواست گیرش بیاد آمد، بس همونجا، همونجا حساب خودش رسید. آقای شهید فهمید کنید، فرمود ان کنت عبدی فاستغفر، لا اله و این کنت عبدی هستی، و اگه بنده من هستی صبر کن.
عجب.
معلوم میشه بنده بودن تا اینجاست، گاهی دیگه مشیت الهی تعلق میگیره قربون خدا میشه، گاهی مشیت خدا تعلق میگیره که آدم به اونجا هم برسونه دیگه. میگه صبر کن، تو صبر کن، تو اگه بنده من هستی صبر کن، من به نتیجه میدم. و اون خون پاک اون بزرگوار، بیا ببین امروز چند سال از فوت این بزرگوار و شهادتش میگذره، الان ببین لا اله الا الله، مثل که انه امروز الان شهید بوده زنده است. بعد از گذشتن این مقدار قرنها تازه باید حقیر بیان بالای منبر مثلا بیان این شروع تازه چی حالا من چی بعده الان ما هم که میریم، ما هم چند سال دیگه خدا حافظ شما، نه من هستم بالای منبر نه شما، تمام این اتاق همه خالی میشیم، یه نفر ما دیگه نیست که تو این اتاق بیاییم، چند سال دیگه میریم. اما 100 سال 200 سال 1000 سال خدا میدونه بعد از این طلاب میاد، اهل علم میاد، حوزه میاد، برنامه میاد، اما اسم نازنین این آقا زنده است. از بین نمیره که هر تاریخ بیاد این تکرار میشه، یه آقای بزرگوار میره بالا منبر، همه قصه مرحوم شهید رو شیرین تر زیباتر از من بیان میکنه و یه عده از برکت این فرمایش ایشون و بیان ایشون موعظه میشن، خدا اجر اونم برای شهید میده. عده زیادی پای منبر بزرگان میشینن از شنیدن این قصه از جناب شهید رحمت الله علیه، میبینی اینا تکام میکنن حالشون، اول خدا او رو به حساب مرحوم شهید میذاره، ایش میگه شهید تو بودی، یا نگاه کن تو عبد من بودی، صبر کردی، حالا بگیر الی آخر الزمان من برات هیچ ثواب میفرستم. آیون این چه حسابیه؟ اینی که آیون همش ائمه ما میگفتن بابا جان از این عالم فنا برای بقا کاری بکنید، این عالم و ما اندکم ینفد برای باقین درست، یعنی این دنیا آمده دیگه پایگاهیست که منم میام شما میام آقا میاد اون آقا میاد میاد میره، اما بعد چیشون میره؟ خیلی عوض میخوام همچی که مردن اصلا کلن اسمش تو صفحه عالم محو میشه، هیچی دیگه اسمش نمیمونه، اصلا یه آقای بود اینجا نبود، اما وقتی بعضی ها میبینی نه آقا با مردنشون زنده میشن، تازه باور کنید بعضی ها نگاه میکنید بعد از مرگشون آثار و برکاتشون بیشتر از زمان حیاتشونه. شاید یه عده از آیان بودن در زمان حیات مردم رو نشناختن، مردم رو آگاه، ولی بعد از مرگشون بیشتر مردم رو شناختن، هی برایش طلب مغفرت کرده، ای خدا رحمتش کنه، ای خدا رحمتش کنه، چه آثاری گذاشته، چه برکتی، چه کتاب خوبی داره، ماشاءالله ماشاءالله، چه برکاتش مونده، چقدر مردم از سر چشمه آب استفاده کردن. خیلی عذر میخوام، واقعا معذرت میخوام از تشبیه من، علیاذ بالله چیزی نشه منظور از ما به تقریب به ذهن، مثلا نگاه میکنیم مثل عید زبیده، چشمه زبیده خاتونی که درست کرده، اون زمان هارون کیه، الان زمان ما کیه، هنوز که هنوز حاجی ها داره مکه میرن از چشمه اون استفاده میکنن، طبق فرموده حضرت موسی بن جعفر قربونش میشم، حضرت آمد اون خوابش رو تعبیر کرد. حالا ببینید این خواب تشبیه به این معنا، این آبی که مانده آب دنیای ظاهری، از شما چطور اون علم و ینتفع به الناس، یه تشبیه شده العلم به منزلت الماء. آیون میگن اگه کسی در خواب مثلا آب صاف ببینه چه ببینه، اینا در تعبیر میگن به علم معنا میکنه، میگن علم به منزلت الماء. شاید علتش این باشه که همه طالب آبن، همه خواستار آبن، همه خواستار علمن، یعنی از جهل فرارین، به هر که شما بگید جاهل بدش میاد، میگه خودت جاهلی، علم همه دوست دارن دنبالش نرن، نرن آب. چی میخوام بگم؟ ممکنه گاهی دنبالش نره، اما ذاتاً محبوبه. تعبیر شده از علم آب، آب سیم، اون چشمه زبید خاتون تا حالا مونده، حجاج داره استفاده میکنن، اون اونجور صدقتون جاریه، اما من و شما صدق جاری ما چیه؟ علم و این خدا به شما ها داده آمینید. این خدا به شما ها داده که اگر میخوای پرونده عملتون منقطع نشه به مرگتون تمام نشه یه آثاری بذارید از بیتون، اما آثاری باشی، زحمت کشیده باشی، کار کرده باشید که خدا پشتش باشید و خدا بلندش بکنه. بگردم شما رو، اگر برای خدا کار کنیم خدا نگاه میکنه اون کتاب رو در معرض من و اشخباز یه زحمت کشید این کتاب دار درست کرد. چی درست کرده که الان هر خونه‌ای که میری کنار قرآن نگاه میکنه کتاب داست؟ چرا حتی کرد؟ یا اشخباز قومی بوده از این خاک قوم، از این پایین شهر قوم بنده خدا بود، چه کار کرده که این چه خلوص نیتی تو ذهن مبارکش بود که خدا از برکت همین دعایی میسی سلام علیکم آمد دیگاه که تا حالا همچون هر خونه که میرید در هر جا کشورها که میرید اشکی مشکیه نشستن نگاه کنید یک کتاب دعا هم کنارشون نشستن دعا میکنه. این به جز خدا نمیشه چیز دیگه باشه عزیز من، به جز خدای چی نمیتون این کار میشه. در نوشته های ما همطوره، مکتوبه های ما همطوره عزیزان من، اگر کنارش خدا باشه اون علم هم تفاهم به این ناز میشه. اگر خدای نخواست دور از شما عزیزان باشه، دور از شماها باشه، هدف خدا نباشه، اما هدف مال و جاه و مقام و اسم و فلانی چی دارد و چی دارد، خیلی خوب میمونه. نه اون استفاده که باید بشه اون تضمین نداره، بیمه شده نیست. منظورم این خیال نکنم کسانی نبودن به این روایت عمل کنن، کردن آیین. حالا من لیاقتش ندارم، ممکنه ما هنوز به اون اندازه نرسیده باشیم که اینا رو دور از جلو شما باشید جسارت بشونش درک بکنیم. میشه حاج آقا میشه هم که چیزی ما برای خاطر که مشرک نشیم تن به منشار بدیم؟ میشه تن به اینکه دار بریم بزنیم؟ یعنی چی؟ بیکاری میکنم. ولی بودن افرادی که اینا رو قبول کردن. حضرت میگه لا تشرک بالله طرفت عین و ان نشرت بالمنشار او قطعت او سلب او احترقت بالله. چرا؟ چون خدا گفته این دست صدیقوننا، ولی که فقط خدا اینه فرموده، فرموده خدای عز و جل قال یقول الله تعالی والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون. البته با این گروه بودنم سخت ها اینا شما بگم، با این گروه نشست و برخاست کردن، با این دست از مردم محشور بودن سخت ها، صبر میخواد، حوصله میخواد. خدا هم که قرآنش فرموده صبر کن، خب حوصله کن. اگر خودت هم اونطور نیستی با این گروه صبر کن، با این گروه محشور باش. عزیز من خودت از این طایفه جدا نکن. باز اینجا حضرت ببینیم تو این نکته تکیه کرده، باز ببینیم حضرت رو کرده به مسعود، ابن مسعود اصبر، مسعود صبر داشته باش، حوصله داشته باش که چه کنم با این دسته میشین. آیون عزیز گوش کنید، با این دست یبن مسعود اصبر ما الذین یذکرون الله، صبر کن با اون کسانی که ذکر خدا میگن، با اینها باش. اصبر ما الذین یذکرون الله و یسبحونه و یهللونه و یحمدو و یحمدونه و یعملون بطاعته، عمل به طاعت خدا میکنن. و یدعونه بکرتن و عشیا، اینایی که خدا را در صبح و شام خدا را میخوانن، اهل عبادتن، اهل تقوا هستن، با اینا صبر داشته باش. میشه صبر خاص کن. چرا؟ چون خدا باز فرموده، پیغمبر فرموده، من نمیگم که انه خدا فرموده. خدا چی فرموده؟ خدا فرموده است فإن الله تعالی یقول واصبر نفسک، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالقضاة والعشی یریدون وجهه، صبر کن، این نفس امارت رو بهش آرامش بده که با این گونه افراد نشسته برخواستش باشه، محشور باشه. خدا در قرآنش فرموده، فرموده وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. فقط خدا رو منظور گرفتن، نه جهات دیگر. با این افراد صبر داشته باش، اگر صبر کردی اونگاه موفق و سعادتمندی، و هیچ وقت خدا را در هیچ حالی آیین فراموش نکنی. در آستانه رفتن برای تبلیغ ان شاء الله بناست که الان ماه سیام در پیشه، برید برای تبلیغ عزیزان من، مسجدها رو پر میکنید ان شاء الله. سعیتون این باشه عزیزان، برید این مردمان تشنه که دستشون به دامن روحانیت نمیرسه، مخصوصا اون تاجهای عقب افتاده ها، اقصا بلادی که مثلا دسترسی ندارن به روحانی، واقعا نیازمندن. اگر واقعا دور باشی، زمینه براش مساعد باشی، بتونه بری همچی جاهایی که مردم دور افتادن، چشمشون با آخون نخورده یا کم دیدن، نفس روحانی بولا برخورد نکرد، آدم بره اینها رو دستیابی کنه، دستشونه بگیره، تبلیغ بکنه، بره تو مسجدها نماز سگانت نگر میتونید آیین با جماعت بخونید تو ماه رمضان، مقید باش. باج آقا کسی نمیاد مسجد، ما بریم مسجد صبح نماز بریم، کسی نیست که چی نماز نیاد کسی. شما هم نماز خودتو برو تو مسجد بخون بگردم تو، شما هم نماز صبح خودتو برو تو مسجد بخون. من قول بهت میدم خداوند برای جور میکنه، همین رفتن تو مسجد یواش یواش پای افراد واز میکنه. یکی میاد، دوتا میاد، سه تا میاد، چهار تا میاد، ده تا میاد، یه وقتی که مردم عادت کرده بعد میان دیگه خدا رحمت کنه فلانی رو اینجا میامد ما رو به نماز جماعت صبح عادت داد، ما تا حالا نماز صبح نمیخوندیم. اگر ما برای خدا بریم آقا امکان نداره توی یه محل یا تو دی خدا بنده های خوب نداشته باشیم. دار یکی دو تا ده تا اینا میان دنباله، خدا نمیذاره شما تنها تو مسجد باشید، اما به شرط این که فقط برای رضای خدا خودت برو، خودت برو نماز تو مسجد بخون. اگه برات میسورت، امکان دارد، خطری برات نیست، مواجهه با ممانعی نیستی، واقعا میتونی اون شرایطی دیگه با خودت تشخیص بدی، ما دیگه نیم در کنار او باشی، اون نظر مبارک خودت در اون مورد. اگر واقعی موقعیت مناسبه برید این کار رو بکنید، برید مشغول نماز بشید، به مردم برید، بعد سعی داشته باشید در هر نمازی که میخونید دو تا حدیث، دو تا روایت از محاسن اهل بیت براشون بخونید، صحبتاتون 100% روایات اخبار توش باشید. یه مطالب دیگه هم دارید، ولی نذارید من براتون از روایات اهل بیت کم داشته باشید. بخوانید محاسن اخلاقتون. حضرت فرمود لو علم الناس محاسن اخلاقنا و کلامنا لتبعونا، یه مردم احاسن کلام ما رو بدونن، اخلاقیات ما مردم میان دوباره ما بگید این بیچاره بنده خدا همچی نباشه. بعد از یه مارمزاد وقتی بیرونجا سوال میکنه امسال آقا آمد یه ما چی بهتون گفت، ما نفهمیدیم چی بود، همه جا رفت، شرق عالم، غرب عالم، همه جا رفته، ولی جایی که نرفته در خانه اهل بیت نرفته. ما فردا جواب داریم خدمت تو رو به خدا قسم، میتونید جواب امام زمان بدی؟ نمیشه جواب داد. خیلی خوب، اول برو در خانه اهل بیت، یه روایتی، یه حدیثی، یه آیی، اون روایت ها رو بگیر، برو شرق عالم و غرب عالم، هر جا دلت میخواد برو، اشکالی نداره. اما نه اینکه ما هیچی از اهل بیت خبری نگیریم، همش بریم حق بال منبر تحویل بدیم. چرا؟ برای چی این کار میکنیم؟ استدعای ما این انشاءالله این برنامه ها ردیف کنیم، مخصوصا که حالا برای فردا هم که خب دعوت کردن از عزیزان گرد همایی مبلغین رو که برن دور هم بشینن، آن صحبت کنن، برنامه بگن، نتایج رو بگن، نتیجه تبلیغ رو بگن، براتون صحبت کنن. خب انشاءالله شرکت خواهید کرد، اونایی که در توارتون هست انشاءالله میرید. آیون عزیز بزرگوار، خواهش من اینه که این ماه رمضان رو بیایید برای خدا قرارش بدید. این وصف بر نفسه که علیه ما رمضان رو داشت، من که میگم همیشه داشته باشید انشاءالله. حضرت میفرماید پس ابن مسعود یادت نره، این جمله رو براتون بگم دیگه عرضمو تمام کنم، ابن مسعود لا تختارن علی ذکر الله شیئا، لا تختارن علی ذکر الله شیئا، هیچی را بر ذکر خدا دیگه اختیار نکن، یعنی کردن از ذکر خدا را از همه چیز مقدم بدار، هیچی را بر ذکر خدا جلو ننداز. لا تختارن علی ذکر الله شیئا یقول الله ولی ذکر الله، هر چیزی که شما حساب بکنید ذکر خدا بزرگتر از بود، مهمتر از بود، هر چیزی حساب بکنید. بعد خدا فرمودن و یقول فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، یاد من باشید، یاد خدا باشید تا خدا هم یاد شما بکند، و شکر مرا به جا آورید و کفران نعمتهای من را نکنید. انشاءالله امیدوارم که این عرایض حقیر، این عرایض کوچکی من کردم، خدا هم توفیق عملشو به من بده، هم انشاءالله به شما عزیزان بده، و انشاءالله داده و خواهدم داد، و انشاءالله در سفرتونم که میرید انشاءالله ما را فراموش نکنید، دعای خیر اساتید بزرگوار، بزرگانتون، علمایتون، رفتگان، گذشتگان، دعایی که هستن، حتما در عطیاتون مخصوصا در لایالی قدر شبهای حساس در خودتون یه حالی مشاهده کردید، حتما دعا در حق اینها بکنید، و دعا کرده در حق اینها در حق خودتون مستجاب بشه. اینه من بشه بگم، هرچه اون شخصی که بهش دعا بکنید شخصیت بالاتری باشه، امید استجابت دعا در حق خودتون بیشتر میشه. این من بشه بگم، انشاءالله حتما فراموش نکنید که دعا در حق دیگران، انشاءالله که خودتون هم همیشه اهل سعادت باشید. حالا من چند جمله ایم این درس رو تتمه رو بگم که دیگه چیزی نمونده، من قضیه سبیه رو تمام کنم تتمه رو، بعد دیگه شما رو به خدا بسپارم و با شما خداحافظی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود دیروز اشاره کردم محضر مبارک این که در رابطه با قضیه سبیه، من عمه و سبیه رو دیروز نوع مسائلشو گفتم، فقط خواستم این یه نکترم گفتم امروز توضیح بدم محضرتون تا این روشن بشه تکلیف. در باره سبیه همونطور که دیروز اشاره کردم، عبارت محقق این بود که حکم سبیه رو فرمودن مثل حکم عمر رو داری، همون حالات متفاوتی که دیروز اشاره کردم که اگر چنانچه در اثناء نماز بچه بالغ میشه دختر خانم و یا عمه آزاد بشه، ایشون فرمود اگر در سعه وقت است و گرفتن سطر برای خودش که میخواد سرش بپوشانه منافی صلات نیست، که همونجا انجام بده و نمازش درسته، ولی اگر منافی نمازه فرمون نمازش به هم بزنه. میخواد عبوری رد بشم تا مطلب رو بگم. و اما اگر در زیغ وقته، وقتش دیگه کفاف نمی کنه، اگر میخواد نماز ول کنه دیگه نمیتونه نماز با سطر کامل در وقت بیاره، فرمودن چی؟ همون همونجا دیگه اتمام میشه کنه نمازو، اشکالی نداره، همون نمازش مانعی نداره، و همون حال ولو مکشوفت الرأس هم هست نمازو تمام کنه و نمازش صحیحه. این رو محقق دیروز قرائت کردم برای تو، عبارت محقق رو اینطوری داشت، و کذالک السبیه همجنس سبیه هم اینجوری، اذا بلغت به ما لا یبطلها، اگر بالغ میشه به چیزی که نمازو باطل نکنه، یعنی حیض نشه، چون اگر حیض بشه که دیگه نماز نمیتونه باشه، یا اگر جنابت میشه دختر اگر بگیم جلوب میشه این دیگه نماز نمیتونه باشه. پس چی بالغ میشه؟ به ما لایم خلوها، یعنی به بلوغ سنی، یعنی دختر خانومی که عادت هم نشده ولی از نظر سن بالغ شد ولی در نمازه، اینجا فرمودن نمازش کفایت میکنه. خب حالا یه نکته که حرفی بود اینه، در مثل عمه اگر در اثنا آزاد بشه، حالا یا بتونه چادر تهیه بکنه یا نکنه، به هر صورت اینجا اگر بگیم نمازش درسته، حرف بدی نگفتیم، حرف درستی زدیم، میشه صحیحه. چرا؟ برای که نماز این عمه چه قبل از آزاد شدن چه بعد از آزادش، نمازش چه نمازی بوده؟ نماز فریضه است، نماز واجبه، منتها حالت عوض شده. تا حالا صبر نمیخواست، حالا صبر میخواست. اگر بگیم نمازش درسته استبعادی نداره که، باید سراغ ادله شرطیت صبر. اما عزیز من در مثل دختر خانم، دختر بچه ما قبل از اینکه بالغ بشه این داشت نماز میخونه، حالا بعد بالغ شد که نماز واجب نیست، نماز واجب نیست عزیز من، نماز مستحب و نافله است. و وقتی نماز نافله شد، حالا این دختر خانم بالغ شد، در اثنای نماز به حد بلوغ رسید. اینجا میگیم که دختر شما چادر سر کن و بقیه نماز رو بخوان، این نماز تو درست شد. چطور میشه درست میشه؟ این نماز درست نمیتونه بشه، برای اینکه این نماز حقیقتا فرق داره، این نماز نافله است. مگه میشه نافله رو از فریضه حساب بشه؟ دقت فرمایید چی میخوام بگم. ولذا دیدیم که همین جناب محقق خدا رحمتش کنه، همین صاحب شرایع، میبینیم در بحث مواقیت قبلا خواندیم در بحث مواقیت و اینها که در موقعی که وقت صلاح، اونجا ایشون خدای محقق داره مراجعه کنید، اونجا داره که اگر بچه متتبع بود به فضیلت الوقت، به وظیفت الوقت، به بچه متتبع بود به وظیفت الوقت، یعنی داشت نماز نافله رو می آورد، یه بچه‌ای داشت نافله رواتب یومیه رو می آورد، نافله ظهر، وقت داره که وبلغ فی اثناء الصلاة، اگر پسر بچه‌ای داشت نافله می آورد در اثناء نماز بالغ شد، بلغ فی اثناء الصلاة. ایشون اونجا می فرماید که یستأنف صلاته لو ادرک رکعتا من الوقت، می‌فرماید که نماز که باید از سر می‌خونه اگر می‌تونه یه رکعت رو در وقت ادا کنه، یستأنف صلاته لو ادرک رکعتا من الوقت. خب این چی شد؟ این فرمایش محقق چی می‌خواد بگه؟ چرا یستأنف صلاته؟ برای چی؟ برای خاطر این که خب درستم هست، نمازی که داشته میخونده نافله بوده، بچه داشت نافله میخوان، یک دفعه از بالغ شد بلوغ سنی پیدا کرد، خیلی خوب، حالا که بالغ شد میخوای بگی این نماز تمام بشه، نماز واجب نمیشه، این نماز واجب نمیشه باشه. چرا نمیشه؟ چون بگی نافله است، حقیقتا صلاتش فرق میکنه با نماز فریضه. فرمودی نماز از سر بگیر، درسته. پس چطور شد محقق اینجا آمده اینطور کرده؟ این محقق مرد دانشمند و بزرگواری بوده، یادش رفته بوده مسئله، چرا اینجا آمده گفته و کذالک السبیه اذا بلغت، اگر سبیه بالغ شد به ما لا یقتلها، اینم مثل عمد. کجا مثل عمد است؟ فرق میکنه، میبینید اشکال متوجه کردن به محقق. فقها ما آمدن گفتن یا للعجب، چرا محقق این کار کرد؟ این مرد عالم بزرگ چرا این دو تا فتوا عوض شد؟ حقا نظرش برگشت اونجا پس به هم خود مسئله، یا نه در صدد بر آمدن، چون این اشکال رو به این مرد جلیل القدر کردن، در صدد بر آمدن توجیه کنن کلام محقق رو، گفتن آو پس شاید محقق اینجا رو که اینطور میگه، فرموده و کذالک السبیه اذا بلغت به ما لا یبتلها، نظر مرحوم محقق میخواد اونجایی رو بگه که اگر نماز میکنه، اگه نماز رو به هم بزنه در رکعت هم من الوقت رو نمیکنه، اینجا رو داره محقق، اینجاست. یا جایی بوده که نافله دیگری را این سبیه مشغول بوده غیر نوافل راتبه، نافله های رواتب نباشه، نافله های دیگری باشه غیر نافله راتبه، شاید محقق اینو میخواد بگه، اینجا آمده بوده و کذالک سبیه ازا بلغت نبوده. روشن چی بخوام بگم؟ در حالی که این حقیق به نظر من این اشکال حضرات به ساحت مقدس جناب محقق روانیست و ما باید از شخصیت عالیشون دفاع بود. چه دفاعی؟ دفاعی تو چیه؟ فرقون بین الهنا و هانا، اینجا و اونجا فرق میکنیم، فرق میکنیم مسئله. چطور فرق میکنه؟ برای خاطر این که در اونجا که این مشغول خواندن راتبه بوده و رواتب بوده، پسر بچه و بالغ شده، حقیقت و صلاتش حقیقت نافله بوده است، به ذاتها صلات نافله بوده. یعنی بچه هم که به عنوان که نماز داره بیاره، به چه عنوان داره بیاره؟ به عنوان نافله داشت می آورد، به عنوان نافله داشت می آورد. حالا وسط نماز این به حد رشد و بلوغ رسید. حقیقتش تفاوت داره، نمیشه این تبدیل به نماز فریضش کرد، نمیشه تبدیل کرد به نماز فریضش. چرا؟ چون ذات حقیقت صلات نافله بود، ذاتن نافله بوده و حسب وضع شرعی، وضع طبیعت الهی اولی نافله بوده. در اونجور جاها بعید نیست که بگیم که آقا نماز از سر بگیم، نماز دیگه نمیشه، نماز واجب حساب میشه. اما در مثل مسئله ما نحنیفی ما، این دختر خانومی که داشته نماز میخونده، چه نمازی داشته میخونده که حالا به حد بلوغ رسیده؟ همون نمازی که مادرش داره میخونه، همون مادرش که نماز میخونه، همون نماز داره میخونه. یعنی اگر این بچه الان بعدی باشی، شعور فل جمله داشته باشی، از این سوال کنی دختر خانوم تو چه نماز داری میخونی؟ هنوز بالغ نشده ها، اما 8 سالشه، 8 سال نیمه، میفهمه حرفا رو بشن. به چی نماز میخونم؟ نماز ظهر میخونم دیگه. همین که مادرم داره میخونه، نماز ظهر داره میخونه، نماز عصر داره میخونه، به مادرم داره میخونه. همون نماز ظهر رو دختر خانم بسته، ولی کن این نماز ظهر نسبت به این دختر همون حقیقت رو خدا واجب نکرده، ولیکن بنا شد شرعی باشه. چون ما بحث ما رو عبادات شرعی بچه هست که بگیم عبادات بچه هم شرعیتون، شرعیتون یعنی چه؟ یعنی همونی که از مکلف میخوان، همونی از بچه خواستن، مطمئن واجب نه، واجب نیست که اگر ترکش کنه عقوبتش رو، نه همونی. حالا که همینه، پس این حقیقت صلاتش همون حقیقت صلات زهر که داره مادر میکنه، مطمئن برای مادر واجبه اتمامش برنامه. اما این چی؟ برش واجب نیست. حالا چی شد؟ تبدل به وجود، یعنی الان بالغ شد و واجب شد. خب اینجا اگر شارع دلیل بیاد بگه بچه‌ای که در حال نماز بالغ شد، شارع دلیل بیاره بگه من این قبولش دارم به جای نماز واجب، چه اشکال داره؟ درسته، حقیقتا اونجا نماز نافله دو رکعته، حقیقتش دو رکعت بیشتر نیست در نماز نماز نوافل، اما اینجا حقیقتا همون 4 رکعته، همون 4 رکعت نماز ظهر که میخواد به جا بیاره، اینجا داره به جا میاره. اینجا اگر بنا بشه خواست که کفایت بکنی، اجازه نداری. اینجا دلیل شرعی هست مقاف. حالا یا دلیل ما که دیروز خدمتتون یادتون باشه عرض کردم، بعضی جاها یادتون باشه گفتیم اجماع داشتیم نظر مغایب صحته، بعضی جا اون صورتی که بعد از نماز بفهم دختر خانم که در حال نماز بالغ شده، اونجا اگر یادتون باشه علاوه از اجماعی که منتها نقل می‌کرد و امثال اینها، گفتیم علاوه بر این قاعده لاتعاد هم می‌گیردش. دیروز خدمتتون عرض کردم که اگه بعد از نماز بفهمه که وسط نماز بالغ شده، حدیث لاتعاد هم گفتیم بعید نیست می‌گیردش. بله اگر گرفت بگوی نمازش صحیحه. پس علاوه این دختر خانم اگر در آر نماز به حد رشد و بلوغ رسید و حکم بکنیم به اینکه این صلاتش کان صحیحتن و در اونجا محقق به یلو بلغ السوی فل اسنا یستعنق، و به نظر من اشکال محقق وارد نیست. حرف محقق اونجا درسته، حرف محقق اینجا هم درسته، هیچ ربطی هم ندارد که مرحوم حاج آقا رضای همدانی آمده عوض بدل کرده، گفته این حملش کنید و این صورت حملش کنید اونجا رو عبارت رو هم چه حملش بکنه؟ آقا هیچ حمل هم نمیخواد بکنی. همینجا هم اگر پسر بچه مشغول خواندن نماز بود، تا پسر بچه دیگه صبر که نداره که سب نداره، پسر بچه‌ای داره وسط نماز نماز میخونه، فعلا بالغ شد، بلوغ سنیه، پسر بچه اگه میخواد نماز همین بیان کردی نمازش میخواد ادامه بده لا یقبل، از کدوم از نظر عدل نه لا یقبل. حالا یه موقع ما یاسون باشه شبهه کردیم در وسط، گفتیم اگر اجماعی نباشه شبهه کردیم، گفتیم حقیقتش اینه که این باید نماز رو میتونه با حد کامل بیاره که همش از اول به قصد فریضه بیاد، ولی وقتی اجماع باشه و علما بگن صحیح، ما چه حرفی داریم، چه مصادره‌ای داریم رو چشم ما موقع معلوم راحت باشن دیگه. بنابراین به نظر من این اشکال متوجهی نیست و سبیلی هم حکم عمرو داره. غفر الله لکم، التماس دعا داریم.
خارج فقه روز سه‌شنبه 18/9/76.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الآل الى یوم الدین. عرض می شود که در مسئله این که اگر چنانچه انسان در جایی قرار گرفت که نماز رو باید عریانن بخوانه، اشاره شد که اگر چنانچه مأمون از شخص ناظر است اونجا ایستاده نماز بخواند، مرحوم سید رحمت الله علیه فرموده احتیاط وجوبی این است که دو نماز بخواند، تکرار کند صلات را، یک بار ایماعاً و بار دیگر مع رکوع و سجود، و اگر چنانچه نه مأمون از ناظر نیست اونجا دیگه نماز را نشسته بخواند. در نشسته هم گفتن که منحنی بشود به مقداری که لا یبدو عورته، عورتش آشکار نشه، منتها فرمودن به این که و رفع کند اون چرا که مایست شد و علی را، اون رو بلند کنه و به پیشانی بذارند، پیشانی رو قرار بده بر او و این مقدار لازمه. ایشون احتیاط واجب فقط در اون اولی داره راجع به تکرار و صلات، اما نسبت به اینجا رو دیگه فتوا میدن. بله نسبت به این که دستش رو روی عورتش بذاره در حال قیام، این رو هم باز جنبه احتیاط ایشون بیان میکنه که احوط اینه که در حال قیام وضع یدهی علا قبوله، این رو احتیاطن ایشون داره. دیروز اشاره کردیم که خب اگر قرار شد که در حال جلوس داره نماز میخوانه و منحنی باید بشود به قدر ما یمکن، در این صورت و رفع ما یسجد علی رو هم باید بکنه، چگونه بیان نکردن اون مسئله دیگرش را که مسئله این که وضع رکبتین و الیدین و الابهامین علی الارض در مسالک، این قسمت رو بیان کردن. من تصور میکنم که شاید وجهش این نکته باشه که ایشون فرمودن و این اشاره رو در اینجا نکردن، شاید این جهت باشه از باب این که رکبتین، این که خب دیروز اشاره کردم که در زمین هست، در آدمی که جالسن نماز میخونه رکبتین اینش که در زمین قرار گرفته، میمانه ابهامین و یدین. در ابهامین هم اونم آدم که نشسته باشه، در حال نشسته مشکله که انسان بخواد وضع ابهام رو زمین بکنه، به گونه ای که خود ابهام بخواد رو زمین باشه نمیشه، قهرن چون که سنگینی بدن انسان قرار میگیره، قهرن این ابهام اینو شست پا و انگشت پا کج میشه، قهرن اون سینه قاب زمین میچسبه. به گونه ای نیست که آدم بخواد رو خود انگشت وای بسته، این کار مشکلی که انسان بخواد هم نشسته باشه انحناء اینطوری داشته باشه و هم ابهامین پا رو بخواد بذاره، کار مشکلی است. در اینجا دیگه گفتن خب این شاید وضع ابهامه از این جهت به نظر مبارک سید و یا اون دیگر از آیون آمده که این به نظر مشکل، نمیشه بگیم این معنا لازمه. پس وضع ابهامینم به حسب متعارض چون دارای عسر و مشکل هست، این رو دیگه نگفتن که بیاره. اینجا دیگه میمانه فقط وضع الیدین، که آیا وضع یدین هم لازمه یا نه. در وضع یدین این جزء حقیقت سجده نیست، وضع یدین این از اون جمله مواضع سبعه ایست که اشاره شده در اینجا باید گذاشته بشه. شاید دیگه اگر بنا بشه که سجده اینجا از اون حالت خودش دست کشیده باشه و بنا بشه به این که انسان فقط مقداری منحنی بشود به این که بتوند سرش را روی اون مهری که مایست شده علیه بذارد، دیگه گذاشتن دست روی زمین چیزی نباشه که حقیقت سجده را بفهمانی که ما بگیم این میسور سجده است، یعنی که انهو سجده عبارت بوده از اون هفت موضع اونچنانی رو زمین بره، حالت بناسیش کنم نباشه مثلا بگیم پس تو وضع یده اینشو بیار. احتمال این معنا هست که انهو این مقدار آوردن یده نتوانیم بگیم این جز به حقیقت سجده است و باید این مقدار میسور سجده است و باید آورده بشه. شاید در این جهت حالا چه دست رو زمین بذاره چه دست رو زانوش بذاره، دخالتی در اون سجده بدلی نداشته باشه و لذا گفته باشن شاید این جهت اسم وضع یدین رو نگفتن. بنده احتمال این رو میگم که اینجوری باشه، و اما احتمال این نکته که شاید بعضیا به نظر مبارکشون رسیده که شاید علت نگفتنش اینی که به وضوح خودش واگذاشته باشه، یعنی که انهو اون رو مفروض گرفتن، یعنی که انهو وضع رکبتین و ابهامین و یدین و همه اینها هست، فقط راجع به سجدهش گفته و این به نظر بنده مشکله. این میبایست تذکری بدن اگر واجب بود، اگر این نکته وجود داشت فکر نمی کنم به این مطلب که بخار خودش گذاشته بشه، یعنی که انهو ما دیگه وجوبش میفهمیدیم. این عبارت به نظر من مشکله. به هر تقدیر در عبارت مرحوم سید اینطوری داره و ظاهرن هم اینجوری باشه که اگر ما انحنا را بگیم و بگیم انحنا لازمه، در حالی که در روایات به عنوان ایماء بیان شده و ظاهر ایماء انصافش ظهور اولیش ایماء می سازه به این که انحناء هم نباشه حقیقتا. ولی حالا اگر کسی در این حال خواست بگه نه ایماء ایما صادقه، خب البته این مصداق احتیاطی میشه. بله اگر احتمال بدیم که شاید انحناء خارج از ایماء باشه و مشکل تر میشه گفتن این که انحناء بشه، ولی ظاهرا حضرات آیان فقهای ما نرفت از زیر بار که انحناء منافات با ایماء بشه. منافات دارن نداره، مصداق او هست، ولی ظاهرا چون مصداقه بعید نیست احتیاط بیشتر این باشه. علی کل حال به نظر بنده میاد که با دقتی کردم اگر صرف ایماء باشه این ارجح به نظر من میاد که بگیم الایماء تنها کفایت بکنه انصافا. احتیاط وجوبیه در این مطلب که دو تا نماز بخونه، که در عربه ما اونجوری گفتیم دو تا نماز بخونه در حال قیام، یکی مع رکوع یکی مع ایماء، به نظر من یه خورده سخت‌تره. همون ایماء به نظر میاد با بودن این روایات کفایت بکنه انصافا. بنابراین اگر خیلی بخوام زور بزنم احتیاطش احتیاط مستحبی باشه نه احتیاط وجوبی. اون چی که خدا به نظر ما میاد فعلا با این روایاتی که بررسی کردیم استبعاد نداره که اگرم بناس احتیاط بشه احتیاط استحبابی بگیریم نه احتیاط وجوبی. به هر تقدیر این مسئله دیگه به حمدالله روشن شد اون چی که از اخبار استفاده کردیم. اینجا میپردازیم به یک اموری که تنبیهی در اینجا داریم که به اموری هست اینا همشون مورد عنایت و احتیاج گاهی پیش میاد و یا بقیه تنبیه علی امور الاول. تنبیه در امر اول اینه، خدا اگر انسان در جایی مبتلا شد به همین وضع که نماز رو مجبور شد عریانن بخونه ولیکن در اثناء نماز برای او ساتری پیدا شد، در حال اثناء نماز ستری پیدا کرد که میتونه ستر عورت بکنه و میتونه لباس بپوشه، اینجا آیا وظیفش چیه؟ در همون نماز باید ستر رو به دست بیاره؟ این واجبه؟ یا اینکه این نمازش دیگه باطله دوباره نماز رو باید از سر ببنده؟ این مسئله خب مسئله خوبیه. حالا چه باید بکنه؟ اگر لو وجد الساتر فی اثناء الصلاه اینو باید چه بکنه؟ اینجا مرحوم علامه رحمت الله علیه در تذکره این فرع و عنوان کرده، مرحوم علامه در تذکره این فرع و عنوان کرده به این تعبیر فرموده ان امکنه الستر، اگر چنانچه در اثناء نماز ستر برای او ممکن شد، این امکنه و ستر من غیر فعل المنافی، اگر چنانچه ستر براش میسور شد بدون اینکه فعل منافی را انجام بده، یعنی اگر بخواد لباس بپوشه اینطور نیست که موجب بشه عمل منافی صلات، چون یه موقع ممکنه لباس در یه جایی الان به دست آورده که این تا بخواد بره و بگیره لباس و بیاد با وضع نمازگذاریش نمیسازه، نه همچین چیزی نیست. در جایی هست که الان لباس بگیره بلافاصله میتونه ستر عورت قرار بده و منافات با نمازش هم نداشته باشه. فرموده این امکنه و ستر من غیر فعل المنافی، اگر میتونه ستر رو تست بیاره با منافی فعل لازم نمیاد. استتر وجوبن، علامه فرموده که باید حتما استتار درست کنه برای خودش وجوبن و اتم و نمازش رو تمام کند، نمازش که انده او صحیح. و این توقف علا فعله، ولی اگر چنانچه نه این سطح رو میخواد به دست بیاره متوقف بر فعل منافیه باید حتما بره جلیه. فرمود و این توقف علا فعله، اگر صد متوقف بر فعل منافی شد بطلت صلاته، نمازش باطل می شود ان کان الوقت متسعا، اگر چنانچه وقت وقتی که مسعد داره در وقت وصیت این نمازش باطل میشه. بطلت صلاته ان کان الوقت متسعا ولو برکعت، یعنی وقتی که متسعه ولو به این که یه رکعت در وقت درک میکنی، ممکنه وقت باید تمام نماز نداشت باشه ولی یه رکعت رو میتونه در وقت درک بکنی. ولو و این بلی میخواهد که ان کان الوقت متسعا ولو به رکعت، ولو به یه رکعت نماز بتونه وقت درک کنه، این نمازش باطل میشه. ولش کن آقا، نماز ول کن، برو سطرش رو تهیه کن، نماز تو دوباره بخوان. و الا استمر، ولی اگر نه بخواد نمازش هم ترک بکنه، وقتش دیگه کفاف نمیکنه که دوباره نماز رو ببنده در وقت، حتی یه رکعت هم در وقت ترک نمیکنه. نداره، اگر ندارد استمر دیگه، یعنی همطوری با حال عریانن این نمازش رو بخونه. قبل استمر اینو مرحوم علامه در تذکره اینطوری بیان کرده. مرد صاحب مدارک رحمت الله علیه همین کلام علامه را ایشون در مدارکشون به همین کیفیتی که الان فرع و براتون قرائت کردم به همین صورت صاحب مدارکم بیان کرده. ولی صاحب مدارک پشت سرش یه چیزی اضافه کرده، صاحب مدارک در سرش اضافه کرده به این که فرموده و یحتمل استمرار مطلقا، و یحتمل الاستمرار مطلقا، فرموده احتمالش هم هست که نه این استمرار مطلقا بگیم دیگه. چرا این قید ایشون آورده فانه، این که آیا در سعه وقت در زیغ وقت فعل منافی به عمل بیاد نیاد؟ نه، اصلا کلا استمرار به نمازی در وسط نماز الان دید ساطر پیدا کرد، میخوان آقا نماز تو بخون، بخون آقا ساعت دارم چیکار کنم، اینه میخوان نماز تو بخون تمام کن. اینم هست صاحب مداره گفته که و یحتمل الاستمرار مطلقا. چرا؟ فرموده للاصل، این که اصل اینه که من بتونم ادامه بدم نمازو به همین کیفی که دارم. و دیگر و نهی عن الابطال، از اون برم که نهی از ابطال داریم که نمازو نباید باطل بکنم. و چرا بطل از صلاتو؟ و وقتی فعل منافی شد بخون برو دیگه آقا، دیگه حالا وقت وسیع است و یا وقت تنگ است و این چیزا رو میخواد که بخون نمازو برو. درست شد؟ ایشون هم بودن که للعصر و نهی عن الابطال. این مسئله ایش الان دو بزرگوار از فقهای شیعه آمدن این نظر رو دادن. هر دو صورت احتمال رو گفتیم که یک احتمال اولی بود، یه صورت نشه حالا ما رو صاحب مداره که حالا این مسئله رو خواستیم ما بررسی کنیم ببینیم چجوری میشه مسئله. مسئله میخوام اگر بررسی بشود ما باید وجوه این مسئله رو محضر مبارک شما عزیزانی که به حمد الله در فقه و فقاهت دانشمند هستید ما مسئله رو شقوقش رو بیان کنیم. اینجوری نمیتونیم مسئله رو جواب بدیم. ما این مسئله دارای شقوق متعددیه تا بینید کدوم قسمش رو میخوان آن حرف رو بزنن. چطور شقوق متعدد داره؟ برای که این پیش آمدی که برای شما میکنه یا اینکه ساتری در وسط نماز گیرتون میاد، گاه سعه وقت است و گاهی در زیغ وقته، این چیز خارجیست پیش میاد، گاهی فی سعت الوقت است گاهی در زیغ وقته. خب پس این دو سراغ، اول بیاییم سراغ سعه وقت، زیغ رو باشه بعدا صحبتی بکنیم. میاییم سراغ سعه وقت، در سعه وقت نماز رو میخواد بخونه، وقتم وسیعه عریانن. حالا بعد خب آیا شما در باب سعه وقت در زمین اعذار نظرتون چیه؟ در زمین اعذار چطوره؟ گاهی در زمین اعذار اعضایی که عضو دارن رجاء زوال عضو براشون هست، رجاء زوال عضو. این اگر ازش بپرسی آقا تا غروب لباس پیدا نمی‌کنی، چرا شاید پیدا کنم الان لباس ندارم ولی امکان داره تا غروب، چرا خانواده‌ام بیاد، میدونه من لباس کجا دارم، لباس به من میده و بناس اونم بیاد. اگر رجاء زوال داره، یه موقع اینطوریه، صورت رجاء زوال حضوره. یه صورت اینی که نه، رجاء زوال نداره، این ازش سوال کنه آقا تا غروب سطحی بره میدونه، معلوم نیست که بره میده، نه معلوم نیست. پس اینم قد یکون، و این که رجاء زوال درش هست و قد یکون رجاء زوال درش نیست، بلکه نه تنها رجاء زوال نداره، گاهی علم داره به عدم زوال. این هم پیش میاد و گاهی از این سوال کنه آقا امیدی داری که تا غروب لباس؟ نه اصلا من یقین دارم که لباس میگیرم نخواهد آمد. به علم خودش میگه من دیگه لباس گیرم نمیاد تا غروب. خب گاهی هم اینطوریه، نه تنها رجاء بر زوال نیست، بلکه رجاء به عدم زوال هم نیست، بلکه علم به عدم زواله. درست حد میکنم؟ این حالات انسان پیش میاد گاهی، میگه بس علم به عدم زوال هم چه بسا بشه. خب اونجایی که در رجاء زوال هست، اونجایی که همه اولی که تو رجاء زوال داره، اگه سال کنی تا غروب گیره میاد لباس میگه بله ممکنه گیرم بیه. خب سرکار عالی چجور فقیهی هستی؟ سرکاری که فتوا دادید، مجتهد مفتی هستی، نظرتون چیه در ذوی الاعذار؟ آیا در ذوی الاعذاری که مرجع و زوال است عذرشون امید داره، اجازه میدید در بدار را یا نمیدید؟ یه موقع یک فقیهی هست اجازه بدار میده، بدار یعنی چه؟ یعنی با اینکه امید دارم عذر من مصرف بشه، میگه الان هم خواهی نماز بخونی پاشو بکن، پاشو بکن. این بهش میگن جواز البدار، اصطلاحش تو ذهن شریفتون باشه دیگه، ما شما هی تکرار نکنیم، هی معنا کردن براتون اذیت نشه، خسته میشی، اسمش میذارن جواز بدار. یه موقع فقیه است که مجتهد مرجعی است که میگه کسی که ذوی العذر است اول وقت میتونه نماز بخونه، ولی امیدم داره بعدا آب پیدا کنه مثلا نماز با وضو بخونه، میگه نه الان تیمم بکنه واسه بخون. یه موقع قائل به جواز بداری که میشه، یه موقع نه، یه مجتهد فقیه در رسالهش نوشته که حق بدار نداری، اگر امید زوال عذر هست باید صبر کنی، نمیشه اول وقت بیاری. درست آقا جان؟ اینا فروض مسئله هست یا نیست؟ هست دیگه. خب بیم اول یکی یکی حسابش برسه. اونجایی که یک فقیهی باشه در جو در موردی که سعه وقت هست، امید زوال عذرم داره، ازش میگیم آقا زوال عذر داره، میگه بله امید دارم. مجتهد مرجعش هم یا خودش اگر مجتهده اجازه بدارم نمیده، میگه نمیتونی تو نماز تو الان زود بخونی. اینجا که این مسئله نباید بحث میشه، این مسئله که الان آیین عنوان کردن لو وجد ساتر و فل اسنا، پس من اینو که نمیخوام بگم، چرا؟ باید این نمازش از اول باطل بوده، این آقا حق هن اوریانه، درسته؟ پس این مشتاق مسلما خارج از مسئله، این نباید مطرح میشه، درست میگم یا نه؟ پس این نماز باطل عذب بود، این احتیاج نداره که بگه آقا وسط نماز صد پیدا کرده، میگه تو حق خونده نماز نداشت. پس اینو بذاریدش کنار، بذار بره کنار، بیم چی میشه. این مورد رفت کنار. بسیار. پس بیایم سراغ اون صورتی که بگیم نه، سعه وقتی مرجع و زوالم هست، امید زوالم داره، ولی مجتهدش اجازه داده. ها این خوب شد، مجتهدش اجازه داده، بهش گفته تو میتونی نماز اول وقتم بیاری، لباس ندارم آقا، نداشته باش، الان تو میتونی نماز بیاری. چه اینجا ایسو، یا کسی باشه که مرجع و زوال نباشد، اگر ازش سوال کنی آقا امید داری که این عذرت بعد میگه نه امید ندارم، این خب این که بس میتونه بیاره، اونم اجازه بدی که میگه اول وقت بخواد بیاره شد. یا اونجایی که علم داره به عدم زوال، این که دیگه همه علما قبولش میکنه، علم داره که حتما تا غروب من لباس گیرم نمیاد، درسته؟ این سه صورت شد، یا قائل به جواز بدار باشی، یا کسی باشی که مرجع و زوال نیست، یعنی میگه امید ندارم،
یا علم به عدم زوال داشته باشه. دقت داری این سه مورد دست ای وقت که این که میخواد وارد نماز بشه عریانن با مجوز شرعی وارد نماز شد. ببینید این سه صورت، اینه که با اجازه شارع من وارد نماز شدم، ما کسب اجازه کردم، اول پاسپورت گرفتم رفتم تو نماز، درسته؟ حالا رفتم نماز عریانن به جا بیارم طبق رسول الله اکبر وسط نماز اینجا ساتر گیرم آمد، حالا ساتر گیرم آمد اینجا بفرمایید تکلیم. ببینید مورد مسئله علامه رو باید اینجا بیاریم، اینجا حالا بفرمایید آیا ساتر گیرم آمد چه بکنم؟ اینجا علامه میگه که اگر این سطحی که میخوای به دست بیاری منافات با فعل صلات نداره، یعنی یا فعل کثیر نمیشه یا موجب انحراف از قبله و چه و چه و امثال اینا که با اگر این چیزا مستلزم نیست چیکار کنه؟ استطر وجوبن و اتم صلاته اینجا سطح رو تحصیل کنه و نماز رو تمام کنه. خب این سطح رو تحصیل کنه نماز رو تمام کنه چطور میشه؟ این به چه دلیل میتونه بگه نمازش درسته؟ علت این که نمازش درست باشه به چه معنا میشه گفت؟ باید اینطوری بگیم دیگه، بگیم نماز این آقا از سه بخش ترکیب شده، نماز همچه آقایی از سه بخش ترکیب شده. چرا؟ یک بخش اجزای سابقه نماز بودی که تا حالا خونده، اجزای سابقه نماز تا حالا چیجو خونده؟ عریانن بدون سطح. خب این اجزای سابقه تا حالا صحیح بوده یا نبوده؟ صحیح بود دیگه، چون شما فرمودید اشکالی نداره دیگه، به وظیفه عمل کرده از اول نماز تا حالا طبق وظیفه دیگه نبوده، موافق بوده با اون تکلیف شرعی که داشته، بهش گفته تو پاش نماز رو آریان میخوام، درست آقا؟ پس اجزای سابقه الالآن که ایرادی نداره، این که درست، این یه بخش از اجزای نماز. بخش دوم از این اجزای صلات اون مقداریست که بعد از سطر میاره، یعنی میره سطر رو درست میکنه و بقیه اجزای نماز رو هم با سطر میاره، اونم که درسته دیگه. چرا؟ چون شخصیت سطر رو هم به دست آورد دیگه، نیورده به دست آورد، این که اشکال نداره، اشکال داره، اونم که درست میشه. بقیه طول اجزا هم که با سطر آورد، اینجا اشکال فقط میمونه راجع به این بخش سوم. اون بخش سوم کدام است؟ این وسط. این وسط چی میشه؟ این وسط در چه زمانی؟ اون اجزای نمازی که حالا یا میخونه یا نمیخونه، دارم بگه این هیئت اتصالی هم جزء نمازه، این دیگه قبلا صحبت میکرده بودیم که از آقای بروجردی هم نقل کردی، حالا یا چیزم بخونه یا نخونه، اون شبهه به ذهن مبارک تو نیاد، بیاد بگی که مثلا ها ذکری نگه چیزی، نه اونش ایراد نیست، منظور این هیئت اتصالیه، چون هیئت اتصالی نمازم بگیم جزء نمازه. این جزء وسط تا من برم این سطر رو به دست بیارم که در نمازم و بلا سطرم، در این وسط نمازم بلا سطرم، این چی کار کنم؟ این نماز من چگونه پیدا میشه؟ این نماز آیا در این مقدار از نماز شرط دارد سطریت یا نه؟ این چی دونه؟ اینجا اگر بخواییم بگیم آقا در همین مقدارم صد شرطه، یالا اگر بخواد شارع بگه همین مقدارم که تا بینی صد رو بپوشی، این شرطیت داره صد لنماز، این میتونه بگه؟ شارع میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ چرا؟ این ترتیب مالایوتاقه، این ترتیب مالایوتاقه. نمیتونم که منی که الان فهمیدم سطر دارم و میتونم به دست بیارم، تا مقداری که این سطر رو درست میکنم به من بگه آقا شرطیت داره این سطر در نماز، این نمیتونه شاره بگه، مگه که نماز باطل بگیره، این رای دیگه نداره بگه نماز تو باطل، بله اگر بخواد بگه نماز تو صحیحه سطر هم شرطه، این تبدیل به چی میشه؟ به ملایت ها، من توانشی ندارم یا جگاهی بیایی بگیم این معفو بود، این جزء وسط که تا مشغول به تهیه این سطح چی میگیرش؟ بگیر این معفو بود. میگه میشه شرط میشه در وجه جز نماز بعد از تذکر معفو باشه؟ میشه هم چیزی؟ میگه بله. چرا؟ در مسئله مکشوف العورت گفتید شما ها اگر کسی در اثناء نماز فهمید عورتش بازه، در اثناء نماز فهمید عورتش بازه، اجرا کنه این نماز رو حاضر کنه، نه میگه همونجا عورتی بپوشانه. خب بابا تا لحظه ای که متذکر میشه تا بخواد عورتی بپوشانه در این مقدار لحظه و لحظاتی عورتش باز است با تذکر. خب این نمازش اگر بخواد با شرط باشه با نماز باطل باشه دیگه. در حالی که ما روایت داشتیم که امام فرمود که اگر چنانچه من صلا و فرض رو خارج المحو لا یعلم، اگر میدونستیم رو بعد فرمود که لا اعاده تعالی نمیخواد اعاده کنه. این معنی که لا اعاده تعالی یعنی چه؟ یعنی این مقداری که سطریت در جزء نماز ندارید این معفون، این شرطیت معفون. دقت کردی چی شد یا نه؟ مطلب به ذهن اومد. پس اینجا این نمازی که این آقا وسط نماز میگه مرحوم علامه فرموده استطر وجوبن و تم مسلاتون بپوشد و نمازش تمام، این درست میشه، طبق این قاعده تمام میشه. خب اشکالی به ذهن نمیاد؟ چرا؟ اشکالی چی به ذهن میاد؟ اشکال اینه که اگر قرار شد نماز شرط سطره، حکم اولی نماز چیه؟ اگه باید با سطر آورده بشه، درسته؟ این شرط یا نه؟ بلو هر جا دلیل داریم که اینجا شرطیت نداره دست برداره بشه رو چشم من. اما اگر دلیل نداشتیم به اینکه اینجا شرط نیست، باید تبا قاعده عمل کنیم، باید سبقا قایده عمل کنید، حق نداری شما بگی نماز درست قایده بود. یه روایت مکشوف العور روایت داریم راست میشه، اونجا امام روحی نه صدا قربونیش میشم فهمود اگر دیدی عورتت اینطوری اون رو بپوشان اشکالی نداره. ما از کلام آقا میفهمیم که اون سطریت در اونجا به این مقدار شرط نیست، قبول، دست میشه. اما در مسئله ما که کسی که آریه و وجد ساترن فل اسنا، این بخواد استطره در مقدار از زمان سطر را به دست نیاورده، اینی بخواد بگیم آقا این نماز درسته، یه دلیل میخواد. خب حالا اگه بخواد چی بگی شما؟ میخواد بگی نماز چی باشه؟ یعنی من چی کار کنم این جودم با سطر باشه؟ هیچی، نماز از سطر بخوام، نماز از سطر بخوام، استیناف کن نمازو، استیناف بکنن درست میشه؟ بله. اگر بگه نماز رو استیناف کند کل صلات اجزایش با سطح واقع میشه. شما به چه دلیل میگی اینجا آقا این مقدار از نماز که بخواد آورده بشه بلا سطره این دلیل درسته؟ نسبت به گذشته آری بودم، دلیل عریان گرفت. نسبت به آینده دلیل سطح، میگه من ساترم. اما نسبت به این جزء وسط چی؟ دلیل میخواد. چه دلیلی داری؟ دلیل نداری؟ پس چرا مرحوم علامه فرموده استطر وجوبن و تم مسلاتون؟ نه تم مسلاتون نمیشه که. آقایم همون چی میخوام اشکال چی شد؟ پس نگو تکلیف بالای طاقه، تکلیف مراتی هم نمیشه که. چه اشکالی شما میکنید؟ یا اگر بگیم اینجا رو سر باید بدن بگیم تکلیف مراتی طاقه، بله. اگر شارب اینجوری به من بگیم بیاد بگه نماز تو صحیح هست، شارب بگه آه نماز تو اینجا صحیح هست و سطرم در اینجا لازم هست، خب این نمیشه دیگه. این تک شارف نگفت صحیح کجاست، اون یه روایت چیزی داری، یه روایت داری بیاری، خدا به درت بیاورده. اگر روایت داری ما دیگه اصلا بحث کردن نداره که، مطلب تمام دیگه. امام علیه السلام قبوله که نماز درست، ما حرف نداریم که. روایت تو کجاست؟ روایت ما نداریم که. کجا روایت؟ وقتی روایت نداریم به مقتضای قاعده چی میشه؟ مقتضای قاعده که این نماز بنده باطل باشه دوباره با فشان نماز بخونه. بله خب جواز بدار اولش بود، جواز بدار اولش بود، مثل اینکه من در نماز رفتم آب پیدا کردم داشتم، بله آب پیدا کردم، آب پیدا کردم نمازم درسته، میدونم خب رفتی شعری گفتی که نماز که مالم یجدو ما آن تسیم نم اولی هم که وای شدم آب نداشت اجازه داشتم کرد رفتن تو نماز آب آوردن برای من این تیمم دیگه کفایت میکنه چی میکنه؟ جواز بدار اوله نه دیگه کافیه تا کجا؟ تا کجا کافیه؟ تا کشف خلاف نشه دیگه جواز بدار هر کی میخواد بگه تا کشف خلافه دیگه وقتی کشف خلاف شد دیگه بدار همین دیگه معنای جواز بدار اینه تحصیل بکنم یه نمیتونم در هر سر این جازش میدونی حالا شما در وضوع همین میفرمایی بله دیگه چی کار کنم شما دلیلش بیاری ما قبول باری کنم کو؟ وقتی این دلیل نمیشه یعنی نسبت به خصوص این باید اذن بیاد اذن ما سبق میگفت تا حالا نماز دوری مثلا جاش میدونه اثرش کجا مثلا اینه که من اگر آمد و آبم گیرم آمد یا ساترم گیرم آمد وسط نماز داریم من نفهمیدم نمازم تمام کرده این ممکن جواز بدار همه اونم تازه قبول نمی کنه حالا بعد اشاره به خدمتتون تازه اونش هم باز اشکال کردن میگه در اس فقط همین که بتونی نماز قصد قربت بیاری همین بعد شما میتونی قصد قربت بکنی نماز الله اکبر بعد در مقابل اون آقایی که فتوا میده نمیشه اون آقایی که فتوا میده نمیشه میگه نمیشه نماز میسه اون آقایی که میگه جواز بدار میگه نه پاشو نماز بخون حالا اگر آب گیرت نیومد تو هم تمون نماز بخون ساتر گیرت نیومد نماز اوریان آوردی اگر نماز آمد ساتر گیرت آمد نماز دوباره به هم بزن نماز بخون این مسئله رو میخوام بگم اینجاست پس آن اگر میخوای این مسئله رو حلش کنیم برادران عزیز من که این مقدار وقت به نظر مبارک آقای این جز در این مقدار جز بیایی بگید آقا نماز تو صحیحه صد شرطیت نداره اینو باید کجا کار کنیم اینو مسئله چی باید کار بکنیم اینو باید بریم روی ادله‌ای که دلالت داره بر این که صد در صلات شرطه اونجا باید ببینید چی میگم اون ادله‌ای که میگه از سطر و شرطون لسلات باید اونجا کار بکنیم که چی؟ ببینید اونی که میگه ادله که میگن از سطر و شرطون اطلاق داری این ادله حتی شرطیت اینجا رو بگیره دقت کنید داره چی میخوام بگم اون ادله که میگه باید نمازگزار شرطش اینه که سطر داشته باشه آیا اون دلیل اطلاق داره شرطیت و سطر رو حتی در جایی که وسط نماز قرار گرفتم و شارعم به من اجازه داده نماز شروع کنم و بعدم سطرم تحصیل کنم این وسط به این مقدار که برم سطر رو وجود بیارم آیا ادله شرطیت سطر اینم میگه میگه آقا اینجا باید سطر داشته باشه این اول کلامه ببینید چی میخوام بگم چرا اول کلامه چرا اطلاق اولو میتونید بگید جهتش فکر مولم بتونید بگید برای چی اطلاقش اینه اینجاست که فرمودن که اون اطلاق ادله در جایی داری میخواد بیاد بگد مسلمی باید سطر رو به دست بیاره که به حسب متعارف در ید قدرت یعنی میتواند سطح رو تحصیل کنه و نکنه میتونه تحصیل بکنه و نکنه اما در جایی را که من دیگه در این شرایط وسط الان نمیتونم سطح رو مگر اینکه چیکار کنم نماز رو باطل کنم آره دیگه راه دیگه که ندارم که من اگه میخوام سطح رو به دست بیارم هیچ راهی نداره مگر این نماز رو باطل کنم آیا اجازه میدید که من این نماز رو باطل بکنم و بعد بگم سطر رو اول و کلامه و اینجا حرف مرحوم ساعت نداره میگه که نهی لا تبطلوا اعمالکم نمازتون باطل نکنید یا میگه بگید باطل نکن خب باطل نکنم که من سطر رو چکا کنم میگه پس از این استفاده بیم شارع مقدس این رو عفو کرده این رو عفو کرده باشه آیا میشه این اثبات کرد یا نمیشه. مرحوم آجاق رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه، ایشان میخوان بفرماید این مطلب بعید نیست که بشه از این استفاده بشه. ظاهرا ادله شرطیت اطلاقی نداشته باشید که حتی اینجا هم دیگه تو باید این تیکرم سخت بشه باشی. نه دیگه، این در واقع میسور من نیست. بفرمایید اونجایی که من اول نماز ایستادم نماز خوندم، سطر و شاره چرا برداشت؟ اول نماز اوریانا نماز خوندم دیگه، چرا شاره برش داشت؟ برای که قدرت نداشتم سطر رو به دست بیارم. باریکالله. خب اینجا الان قدرت ندارم سطر رو به دست بیارم، چرا؟ المبتنع الشرعی کالمبتنع العقلی. قبلا نمیشناستم سطر رو به دست بیارم، از نظر عقلی نداشتم سطر. المبتنع الشرعی کالمبتنع العقلی، از نظر شرع من گرفتارم. برای که نماز رو به هم بزنم، خب نباید نماز به هم زده بشه، پس پاشو نماز رو بخوام. این مطلب باعث شده که صاحب جواهر مرحوم آجاق رضا، عده ای از علما آمدن گفتن بعید نیست که نماز این آقا در این حال صحیح باشه. جان خب حالا اجازه بدید من بیان آیین رو گفتم، اجازه بدید من عرض خدمتتون عرض. چشم، پس تا اینجاش یه درست عرض کردم. حالا بریم سراغ اما این که آیا این ابطال یا بطلان؟ بله؟ این آیا بطلان ابطال معنی نداره یا نه این ابطاله؟ خب این اگر بخواد بطلان باشه باید چی بشه تا بطلان بشه؟ این باید اطلاق در شرطیت ببینی شما. اگر بگی شرطیت در شرط اطلاق داره، یعنی حتی اینجا هم شرطو یه شرط؟ خیلی خوب، من الان شرطو ندارم، وقتی نداشته باشن نماز چی میشه؟ خودش باطل میشه دیگه، خودش باطل میشه. این بطلان ابطال نیست تا ادله لا تبطلو بگیردش، این نماز باطل میشه. ولی اگر بگی نه بابا، ادله شرطیت در جایی رو میخواد بگید که متعارف من میتونم تحصیل صد بکنم، اما نه جایی که ناچارم این مقدار رو عریانا بیارم تا صد رو به دست بیارم، اینجا رو دیگه نمیگیره. اگر بگیر نمیگیره، نه دیگه این نماز چرا باطل بشه؟ نماز باطل نمیشه. و این از کجا میشه استفاده کرد؟ از همون روایت عورت میشه تنقیح منات. ببینید از روایت عورت چی کار میخوام بکنم؟ تنقیح منات. چجوری تنقیح منات میکنیم ما بفهمیم ملاکش چجوریه؟ مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه در قوانین اونجا بیان میکنه تنقیح منات مناش اینه. یعنی بیایید ببینید در اون جایی که امام علیه السلام گفت اگه کسی تو نماز بود نفهمید عورتش بازه، بعد حضرت همون اشکال نداره سطر رو در تحصیل کنه، سطر رو در خودش بذاره. خب این که از زمانی که متذکر شد تا زمانی که سطر رو به دست بیاره، این شرطیت سطر که چیکارش کرده؟ این چیکار کرده؟ بهرام تا زمانی که بره سطر رو به دست بیاره، یه لحظه ای لحظاتی عورتش مکشوفه دیگه، نیست همجور مع تذکر. امام علیه السلام امروز نمازت عیب نداره. این عیب نداره معنیش یعنی چی؟ این معنایی که امام فرمود عیب نداره، چی رو امام برداشت؟ شخصیت سخت رو برداشت. نگاه کنید چی میخوام بگم. امام شخصیت سخت رو برداشت. خب سخت شک نیست، این مقدار تا بید لباس بندازی به عورتت شخصیت نداره، شک نیست. پس ما از اینجا چی به دست میاریم؟ ملاک این معنا به دست میاریم. چی؟ اون مقدار زمانی که برای تحصیل و صد انسان ناچاره که لحظاتی از زمان رو تا صد رو تحصیل کنه، این لحظات از نظر دیدگاه مبارک شرع چیه؟ معفوه. نگاه کنید چی موقع منات ها، اون روایت اینجا نیست، روایت در مورد اونجا. ولی از این نکته فهمیدیم که امام آمده خواسته این نکته رو به ما بفرمونه، این لحظاتی که شما تا لباس رو بیاری رو عورتت بندازی که فاقد و سطح میشی ولی در حال تحصیل